بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار خوشحالم که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه‌ای که حول محور خانواده و مسائل پیرامون خانه و خانواده بحث و گفتگو می‌کنه. خیلی خوشحالم که بعد از وقفه‌ای در خدمت استاد بزرگوارم استاد نوروزی گوهر هستم. استاد، خدمت شما عرض سلام دارم و عرض شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب یاربی نژاد.
علیکم السلام
و سلام به همه بینندگان عزیز. خوشحالیم که دلتنگی‌های ما تمام شد و بعد مدتی خدمت عزیزان هستیم. امیدوارم که انشالله این برنامه جدیدی که آغاز کردیم انشاءالله بتونه مباحث خوب، مفید و سازنده‌ای رو در اختیار بینندگان عزیزمون قرار بده تا به عنوان یک مهارت بتونن انشاءالله در زندگی ازش استفاده بکنن. در خدمت شما هستم
انشاءالله. خیلی ممنونم. من یه اشاره کوتاهی بکنم به این مطلب که استاد توی فصل قبل برنامه‌مون در رابطه با خشونت کلامی مفصل صحبت کردیم و بینندگان عزیز اگر می‌خوان که تکرار برنامه هامون رو ببینن میتونن از طریق تارنمایی که دوستان من زیرنویس میکنن حتما در برنامه ها برنامه خانواده دوست داشتنی رو جستجو کنن و از برنامه های پیشین ما هم استفاده و بهره ببرن که استاد مفصل اونجا در رابطه با مسائل مختلف که با محوریت خشونت کلامی بود بحث کردیم. این هفته در خدمتتون هستیم ببینیم که در رابطه با چه موضوعی می‌خوایم صحبت کنیم.
سوغات برای شما چی آوردی؟
خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم که آقای عربی نژاد عزیز، در این روزهای گرم خرداد ماه کشورمون که بالاخره روزها هم بلند شده و بالاخره بچه‌ها هم تعطیل شدند.
بله.
و رفته رفته مدرسه‌ها هم داره تعطیل میشه. از جمله نکات مهم که خودش رو تو خانواده ها نشون میده و به چالش میکشونه بحث خب حضور بچه هاست.
بله. بیشتر وقتشون
بیشتر وقت بچه ها تو خانواده هاست. خب یه چالش برانگیز میشه. خب طبیعتا همه خانواده ها هم این امکان رو ندارن که بچه ها رو از صبح تا شب مشغول کلاس های فوق برنامه بکنن و از این کلاس به اون کلاس، و صلاح هم نیست که
درست.
بچه ها رو انقدر وارد کلاس های مختلف بکنن. ما فعلا تو این برنامه نمیخواهیم پیرامون اوقات فراغت بچه ها و مدیریت اون و رحوه تعاملش با پدر و مادر صحبت کنیم و انشالله بریم وعده رو میدیم تا کامل بچه ها تعطیل بشن. ما سعی میکنیم در برنامه های آینده در رابطه با اینکه تعطیلی ها و فراغت بچه ها رو تو خانواده پدر و مادر ها چکار کنن.
بله.
و که آزرده نشن و به چالش کشیده نشن. اما یه قسمت دیگریش رو که ما می‌خواهیم در رابطه با اون صحبت بکنیم و به عنوان پیش نیاز این موضوع در رابطهش صحبت بکنیم، حول دو تا واژه مهمه و امروز اگر برسیم می‌خوایم صحبت بکنیم. اولیش یک واژه‌ای است که نرخ شاه عباسی است و شما همه جا اون رو میشنوید و در رابطه باش صحبت می‌کنید و از قضایای عربی نشد تعریف خاصی هم آدم‌ها ازش رای نمیدن. هر کسی از زن خود شد یار من هست این تعبیر. همه با نگاه خودشون دارن صحبت میکنن و اون واژه تفاهمه. این که این تفاهم کی، کجا و چه زمانی باید اتفاق بیفته و آیا تفاهمی که ما ازش صحبت میکنیم قبل ازدواج اتفاق میفته؟
بله.
یا نه، این یه واقعیتی است و واژه‌ای است که در شرایط و زمانهای مختلف زندگیه. و دیگران که الان که ما با آدم‌هایی که تو زندگیشون یکم اختلاف وجود داره صحبت می‌کنیم، یه واژه رو خب همشون بلدن و به ما میگن ما با هم تفاهم
نداریم.
بعد می‌نشینیم پای میز مذاکره میگیم خب حالا این تفاهمی که ندارید چیه، کجا نیست، تو چه موضوعی نیست؟ آقا ما کلاً تفاهم نداریم. خب یعنی کلاً تفاهم ندارید، خب یعنی الان مثلا یه سری چیزا که اصلا به تفاهم ربطی نداره، یعنی ما اصلا یک سری حوزه نیازها مشترک نیست. همینجا وارد بحث دوم باید بشیم. تفاهم گره خورده با نیازشناسی آیه ربی نشد.
بله.
خانواده ها.
صد قبل از اینکه وارد
بله.
بشیم خود واژه تفاهم رو یه مقداری
حتما
ریشه یابی
بله بله باید بگیم چیه.
بله، لفظی بکنیم.
پس ما امروز حواسمون باشه چون مخاطبین ما که از قبل قانون اون این بود دیگه، کاغذ و قلم داریم کنارمون.
بله.
چون اینا می‌نویسیم به عنوان یک مهارت تو خانواده استفاده می‌کنیم و باش کار داریم. پس ما دو تا واقعیت رو با هم اینجا پی خواهیم گرفت. یکی واژه تفاهم هست و دیگری که در قلب تفاهم قرار گرفته بحث نیاز هاست. اما قبلش بگذارید بگیم تفاهم چیست.
بله حتما.
وقتی ما صحبت از تفاهم می‌کنیم، وقتی میگیم توی یک خانواده ای بین زن و مرد تفاهم باشه، بین پدر و مادر و بچه ها تفاهم باشه، داریم از چه حالتی در بین اعضای خانواده صحبت میکنیم و چه اتفاقی بین اعضای خانواده باید افتاده باشه؟ قبل ازدواج وقتی طرف میخواد بره خواستگاری، جوانی میخواد بره خواستگاری، دختری میخواد براش خواستگار بیاد، همش ذهنش رو مشغول میکنه که خب الان من میخوام با ایشون تو این زمینه صحبت بکنم و ببینم تفاهم داریم یا با هم دیگه تفاهم نداریم. این یه تعریف خاص خودش بود. یه بار از توی زندگی ما اومدیم، بچه هم داریم، زندگی هم شروع کردیم، داریم میریم، باز احساس میکنیم که آقا مثلا سر خرید همیشه ما مشکل برمیخوریم، سر مهمونی رفتن و مهمونی دادن همیشه ما مشکل برمیخوریم که مهمونی‌ها رو شلوغ برگزار کنیم نه کم برگزار بکنیم، اینکه همیشه سر تربیت بچه‌ها رو آزاد بگذاریم، بچه‌ها تلویزیون نگاه بکنن، تلویزیون نگاه نکنن، سر اینا هی با همدیگه داریم چالش برقرار می‌کنیم و حواسمون به همدیگه نیست و اتفاقای مختلفی تو زندگی می‌افته. واژه تفاهم از فهم میاد.
بله.
خیلی مشخصه. یعنی چی؟ هیچ توش یکسانی نیست. یک نواخت شدن نیست. همگن شدن نیست. هم شکل شدن نیست، از فهم یکدیگر پرداخته می شود.
شاید این واژه درک متقابل بتونه
کمکمون کنه.
مکمل
بتونه. یعنی چی؟ یعنی آیا ربی نجات در خانه، خانوم خونه یا آقای خونه بفهمد ریشه رفتار همسرش کجاست و برای چه اتفاق افتاده؟ وقتی ما از تفاهم صحبت میکنیم، امروز اگر همسر شما آمد خانه یه مقداری پرخاشگری کرد، مثال ساده شو دارم میذارم، فهم فراگیر ایجاد کنه.
بله.
شما سری نگاه به تاریخ میکنیم، یه امروز 27 ماهه، چی یعنی آخر ماهه، حقوقه اومده پایین، سه روز دیگه مثلا قسط وجود داره، یعنی خود به خود تو ریشه رفتار اون شخص میاد تو دستت. آقای محترم، همسر شما وقتی پرخاشگری میکنه، شما وقتی بهت میگیم تفاهم یعنی بفهمی ریشه چه نیازی در وجود او داره ارور میده و قرمز شده که تو بتوانی اون رو درک کنی و حالش رو خوب بکنی. تفاهم یعنی آلارمهایی رو که افراد در خانواده به همدیگه میدهند توسط طرف مقابل سیگنال دریافت شود و واکنش مثبت در صحنه و به موقع بهش ارائه داده شود. وقتی او پرخاشگری میکنه، ناراحتی میکنه، قهر میکنه، قیافش رو کج و کله میکنه، یعنی داره به تو پیام میده. این پیام رو اگه تو درست دریافت کردی، سیگنالش رو پذیرفتی، متوجه میشی که آقا ایشون الان یکی از نیازهاش سرکوب شده، به یکی از نیازهاش بیتفاوتی شده، حالش خراب شده. این یه قسمتی. پس فهم از ریاکشن ها، عکس العمل ها، واکنش ها، پیامد های رفتار در خانواده رو بهش میگیم تفاهم. این تو حوزه خانواده است. یعنی الان ما اومدیم توی خانه قبل ازدواج و فعلا بهش کاری نداریم. این یه قسمت. پس فهم از عکس العمل ها، ریاکشن ها، واکنش ها و کنش های رفتاری افراد نسبت به همدیگه، که مثال سادهش هم گفتیم، وقتی طرف عصبانیه، من نگاه به تاریخ که بکنم میفهمم به خاطر حقوق است، آخر ماه دستش خالی شده، اون طرف نگاه میکنم، نگاه میکنم بله اون عادت ماهیانش شده، ناراحتی داره، یا اینکه نه چند شب هست کنارش نخوابیدم، بهش بی توجه هم، چند وقت مادرش رو ندیده، با مادرش صحبت نکرده، چند وقت بچه داره اعصاب خرد کنی میکنه. یعنی فهم ایجاد میکنیم ما به هم نسبت به این ریشه ها، فهم ایجاد میکنیم. کی، حالا من داخل پرانتز این رو بگم، کی طرف عصبانی میشه و داد میزنه، تو اصلا چی نمیفهمی، اصلا با هم تفاهم نداریم؟ موقعی که هر چقدر به تو داره سیگنال میده، طرف متوجه نمیشه.
در واقع موقعی که باید بفهمه و نمیفهمه.
نمیفهمه. هی این داره آلارم میده. آقا نوربالا دارم میزنم. آقا هی دارم راهنما میزنم. متوجه نمیشه. آقا میای تو رخت تخت خوابتون، پشت میکنه به تو میخوابه. هی داره روشهایی رو انتخاب میکنه که به تو سیگنال بده که تو متوجه بشی که آقا این یک اتفاقی در وجودش، بکنش واکنشی در روانش اتفاق افتاده. آقا من بعد حالا با پاسخهایی هم که مثلا وجود داره تو حوزه، من که وقتشو ندارم، حوصله‌شو ندارم، من دیگه به خودم هم فکر نمی‌کنم، تازه بخوام بفهمم که تو الان با این سبک لباس پوشیدنت می‌خوای چه پیامی رو به من منتقل بکنی، تازه تو می‌خوای با این سبک از اخم کردن چه پیامی رو به من منتقل بکنی. خب بله همین میشه دیگه، ما هم دقیقاً همین داریم میگیم. شما وقتی این گونه رفتار بکنی پرخاشگری‌ها و ناراحتی‌ها و اتفاقات می‌افته. پس این قسمت اول. قسمت دوم تو حوزه تفاهم وقتی می‌خوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم اینه که ما نسبت به شخصیت طرف مقابلمون نیازها، حساسیت‌ها، نگرانی‌هاش چقدر آشنایی داریم. نسبت به اینکه ببین من و شما اگر دوتا رفیق هم باشیم، به شما من اگر یک بار بگم آیا عربی نژاد، یا شما به من بگی من از بلند صحبت کردن خوشم نمیاد، وقتی شما بلند صحبت میکنی من تمرکزم رو از دست میدم. تو خیلی از خانواده ها وجود داره آقا من از بلند صحبت کردن خوشم نمیاد، آقا من از این که شما میای تو خونه جورابتو در میاری توپش میکنی پرتش میکنی زیر مبر میگی چون فردا میخوام بپوشمش بیخیال دیگه، اعصاب و روانم میریزه به هم. ببین اعصاب و روانم میریزه به هم، واقعا هم طرف اعصابش میریزم. آقا شما بعد از غذا رو خورده نخورده صداهای نابهنجار از خودت در میاری از معده مبارک و آروغ میزنی، خب من اعصابم خرد میشه. نمیدونم آقا هنوز دخواب فلان نکرده انتظارات دیگه ای از من داری، خب من اعصابم خرد میشه. یعنی نسبت به نیازهای طرف مقابل ما آشنایی نداریم. اینا تو حوزه خانواده ایست که شکل گرفته و اتفاقاتی افتاده. حالا این نیازها میتواند مثل نیازهای زیبایی، مثل نیازهای جنسی، مثل نیازهای شخصیتی، مثل نیازهای عاطفی، مثل نیازهای اجتماعی و روانی باشد که تو این پنجگانه مثالهایی رو خواهیم زد که آقا من همه این نیازها رو شناخته باشم و وقت نسبت به اونها فهم مشترک ایجاد کرده باشم. مثل اینکه خودم معتقد باشم که آقا شما باید تو هفته یک بار بری بیرون با دوستات، یک بار تو هفته مثلا باید خودت برای خودت خلوتی داشته باشی، یک بار تو هفته بری سینما، باید بری پارک، تو ماه باید دو بار مثلا بری قدم بزنی تو یک پارکی، یه جایی تنوع ایجاد کنی. وقتی این نیازها رو متوجه شدم دیگه از اون طرف آیا عربی نژاد بر نمیگردم بگم آقا تو خودخواهی و فقط به فکر نیازهای خودتی. نه، طبیعتا این انسان به اون نیاز برای حرکت تو مسیر رشد خانواده نیاز داره.
استاد معذرت میخوام یه سوالی که پیش میاد، اینا باید تفهیم بشن، یعنی قبل از این که وارد زندگی بشن تفهیم بشن، یا نه در جریان زندگی به هم دیگه اینها رو تفهیم کنن به صورت تدریجی تفهیم بشن؟
داشتم فکر میکردم الان چجوری ربط برقرار کنم بین این که بیام قبل ازدواج، خب خدا گفت چرا اینقدر نگران، یه مجری خوب داری خودش برات میگردن اونجا. ببین حالا اینجا این سوال پیش میاد، پس اون تفاهمی که سوال قشنگ شما، این تفاهمی که قبل ازدواج در موردش صحبت میکنیم چیه؟ اونجا تفاهم میاد تو یک فضای دیگری، میگیم تحصیلی، خانوادگی، فرهنگی، باید تو بین آدمها تفاهم وجود داشته باشه. یعنی یک کسی ابتدایی نباشه، یه کسی پی اچ دی داشته باشه، یه کسی تو فرهنگ خانوادگیش تو یک فضای فرهنگی مثلا یک نباشه، یه کسی تو فضای فرهنگی ده باشه، اون موقع دیگه دقیقاً بحث شما پیش میاد. این که دیگه آقا تو وسط خانواده که این نمیتونه هی منبر بره میتینگ بذاره سخنرانی بگذاره، آقایان من یک همچین نیازهایی دارم. آیا ربی نشاد موضوع دقیقاً بحثی است که شما بهش اشاره کردید. من وقتی قبل از ازدواج در انتخاب همسرم تو بحث فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی دقت نکردم و گفتمانی رو که حاکم بر اندیشه اون همسر من هست رو کامل نشناختم، بعد از ازدواج او براش اصلا حریمی برای مرد قائل نیست، حریمی برای زن قائل نیست. طبیعتا تو ازدواجم وقتی من باش صحبت بکنم که تو یک فرصتی برای خلوت به من بده، یک فرصتی به تقویه، میگه ما تو خونمون از این چیزا نداشتیم، خب تو ما اصلا مادر مامان و بابا از این کارا نمی‌کردن، فرصت مطالعه بهت بدم، فرصت بازیابی بهت بدم، فرصت بازخوانی بدم، یا نه خیلی ساده ترش عزیزم ما تو هفته نیم ساعت بنشینیم با هم دیگه حول محور اتفاقات خانواده صحبت کنیم. این بازی ها چیه؟ این سوسول بازی ها چیه در میاری؟ ما اصلا هیچ بازی هایی نداشتیم. اونجاست که ما میگیم خب عزیز من بزرگوار، وقتی ما به شما میگفتیم در انتخاب همسر موقعیت و لوکیشن خانواده رو کاملا ببین، ببین سطح فرهنگیشون، سطح گفتاریشون، سطح کلامیشون، تفاهمای زندگیشون اینا کجا قرار داره، اونجا به خاطر این بود که امروز روز تو بحث فهم ریشه های رفتاری به قول حضرت عالی هر روز من بلند نشم بگم بچه ها، خانواده، خانوم، همسر، من به اینها نیاز دارم و این چیزا نیازهای من ها، من این عصبانیت ها رو دارم و درک متقابل دارم و مثال های جالب تری من برای شما خواهم زد. فقط یه چیزی رو عرض بکنم اینجا که از بحثمون پرت نشیم و جمع بکنیم. بس یک، وقتی ما از تفاهم صحبت میکنیم در زندگی، یعنی این که بین طرفین یک آگاهی نسبت به کنش‌ها، واکنش‌ها، رفتارها و ریاکشن‌ها و عکس العمل‌های طرف مقاطرفین شکل بگیر و بفهمیم که چرا این اتفاق داره میفته و این واکنش‌ها داره صادر میشه. دو، نسبت به این نیازهای همدیگه یک آشنایی داشته باشیم، دو احترام داشته باشیم. به قول شما وقتی من بیام تو خانواده بگم بچه ها من به خواب بعد از ظهر نیاز دارم، اگه خواب بعد از ظهر برای من اتفاق نیفته من سردرد میگیرم، حالم بد میشه و اتفاقای زیادی میفته. خب اینجا یک نفر میشه مدیر دیگه که زمینه رو فراهم بکنه که ما بخوابیم. حالا همون ساعت خانم میگه من میخوام سریال مورد علاقه‌مو نگاه بکنم، صدا رو هم زیاد بکنه. خب اینجا یک چالشی است بین دو تا انتظار دیگه. بچه‌ها بخوام مثلا فیلمی نگاه بکنن یا اتفاقی بینشون بیفته. اون چیزی که الان این وسط میفته دیگه نیاز به قول شما اطلاعیه نداره. او خواب بعد از ظهرش میخواد یه ساعت بخواد دوباره بره سر کارش. من باید مدیریت کنم فضا رو و بدانم که اگر اون نخوابه حالش بد بشه این دومینو تا انتها میره و حال خیلی ها رو خراب میکنه. یا مرد متوجه این بشه که خانومش بعد از دو هفته کار کردن نیاز به این داره که یک جلسه خانوادگی بره، کنار خانوادش باشه، یک ریکاوری بشه، دوباره برگرده. توضیح برای هم نداریم ما. من باید خودکار اوتوماتیک بلنشم این کار رو انجام بدم، او هم باید این کار رو انجام بده.
یعنی استاد بین فهم عرض کنم خدمتتون که نیاز و رفع نیاز باید کاملا تفکیک قائل باشه
و همچنین بینش هیچ فاصله ای هم نباشه. یعنی ببینید این دوتاش انگار یک حادثه است. من متوجه این شدم تو سرت درد میکنه، سری بلند شدم استامینیفون برداشتم آوردم یه دونه گلگاب زبون یه دونه چی آوردم شد آروم تمام شد. توضیح که چرا شدی چرا نشدی اینا میماند. میدونم چرا شدی، میدونم چرا این اتفاق برات افتاده، میدونم به خاطر چه افسردگی ها و فشار های این اتفاق تو زندگی افتاده و توضیحی هم نداره. ما حالا اگه بخوایم اینو کلانتر نگاه بکنیم میشه همون بحثی که سطح آدم ها تو زندگی اگر متفاوت شد و ریشه تفاهماشون با همدیگه فرق کرد، گفتمانهای حاکم بر زندگیشون متفاوت شد، ناخودآگاه با تو شرایطی قرار میگیریم که هر آنچه به جایی نرسد فریاد است. دیگه انگار پشت یه سنگ بزرگ قرار گرفتیم، هی داریم زور علکی میزنیم. این نیروی محرک، قدرت وارده بر این سنگ، توان جا به جای سنگ رو نداره. تو هی از گفتگو تو این خونه حرف میزنی بهت میخندن، تو هی به توجه به حال روانی حرف میزنی بهت میخندن. چرا؟ چون اصلا این تفکره تو اون فضای شکل نگرفته. مثلا اون بنده خدایی که ما اصلا این سوسول بازی ها تو خانواده اون نداشتیم که بخوایم مثلا این اتفاقا بینمون بیفته ما در مورد این چیزا حرف بزنیم با هم دیگه. میخوام جمله ای بگم اینجا پیرامون یکی از، حالا قبلا من اینو عرض کردم بازم میگم که خیلی از این نکاتی که ما اینجا عرض میکنیم اتفاقاتی است که در زندگی های خیلی از این عزیزانی که مراجعه کردن به ما افتاده و ما از نزدیک اینها رو دیدیم و دیدیم بر اتفاق میفته. ببینید وقتی ما میگیم توی بحث تفاهم ریشه اساسی و اتصال عمیقی با حوزه نیازها داره و باید به نیازها توجه بشه، شاید بتونم این رو با ادعای کامل آقای عربی نژاد بگم که بسیاری از نارضایتی ها و چالش های امروز زندگی ما شاید برخی از عزیزان همکار دوست داشته باشن بگن در حوزه مهارت هاست، ولی من میخوام بگم در حوزه بیتوجهی به نیاز هاست. یعنی ما نیازها رو میشناسیم خیلی موقع ها، خیلی موقع هم میشناسیم، نمیخوام بگم خیلی موقع هم نمیدونیم، و بهش بیتوجهیم و بهش عمل نمی کنیم و اونو در صدد رفعش بر نمی آییم. وقتی در صدد رفعش بر نیامدیم خب ناخودآگاه باعث بشه که من استوری از شما بکنم. آقا شما یکی دو بار تولدتو فراموش کنم، سالگرد ازدواجتو فراموش بکنم، یکی دو بار موقعی که مهمون میاد دوست داری پدر مادرت خدمت کنم من خدمت نکنم، یکی دو باری اتفاقاتی بیفته که آقا ایشون مهمونی میخواد بره من بچه‌ها رو نگه ندارم، یکی دو باری مثلا اتفاق میفته چند سال مگه مثلا عروسی برادر این آدم اتفاق میفته، و تو همون بزنگاهایی که تو باید حامی باشی حضور داشته باشی حواست نباشه. خب این ناخودآگاه این فاصله زیاد میشه و این فاصله وقتی زیاد شد، اولین سوالی که تو ذهن اون طرف مقابل شکل میگیره اینه که آقا این آدم هیچ علاقه ای به رفع نیازهای من نداره و اصلا اهمیتی نداره نیازهای من براش. لذا کلمه ای که از کار میبینیم ما هم تفاهم نداریم. تفاهم نداریم، حالا شما بفهمید درک متقابل، من میگم ناشناسی و نشناختن نیازهای اون شخص و عدم اقدام برای رفع نیازهای اون شخص. یعنی اصلا هیچ توجهی بهش نمیکنه و او هم متوجه این موضوع میشه که آقا وقتی اینها نیست خود به خود فاصله هی زیاد میشه دیگه. وقتی من احساس شما سر سفره یک سرفه کوچیک میکنی من بدوام برای شما آب بیارم، یا همیشه حواسم باشه شما سبزی خوردن دوست داری سر سفره باشه، یا همیشه حواسم باشه شما کنار چایت خرما دوست داری، چه میدونم کشمش دوست داری، آیا ببینید اینها همه ریاکشن ها و سیگنال هایی است که داره منو به شما نزدیک میکنه، شما رو به من نزدیک میکنه و تفاهم بین من و شما شکل میده. وقتی من حواسم باشه آقا شما حساسیت داری، مثلا همسر شما به شما هم بگه که آقا خب ایشون بله همسر من نسبت به محرم و نامحرم حساسیت های ویژه داره، رعایت های دقیق تری رو انجام بده تا به این طرف که طرف متوجه بشه که آقا مهمونی رفتیم او دوست داره زودتر بیاد خونه بخوابه. من همیشه ببینم طرف ده نشده میگه آقا بریم مهمونی تمامه، من بهش نگفتم ده بخوایم خونه باشیم زود بخوابیم، سری بلند میشه میاد. آقا اون میخواد از خونه بره بیرون، حساسیت های حجابی او رو میدونه، حساسیت های مثلا مذهبی او محرم و نامحرمه او رو میدونه، میبینی رعایت های ویژه خودش رو داره انجام میده. آقا مهمون پدر مادرش اومده، این میدونه مثلا غذایی که اونا دوست دارن رو درست کرده، آقا از پیاز مثلا خوششون نمیاد، پیاز نیورده اصلا سر سفره، چقدر فرق میکنه که ای ببخش من یادم رفت پیاز آوردم سر سفره، خودت قشنگ معلومه تو داری علائم جنگ برمی‌داری. من میخوام ببینید وقتی ما از تفاهم صحبت میکنیم در خانواده، تفاهم رو این نقطه های ریز شکل میدن تا برسیم به یک جایی که نقطه های کلانتری هست که من در مورد اون در اگر رفت و برگشتی داشته باشیم در موردش هم صحبت بکنم. من امروز فعلا در بحث نیازشناسی و توجه به عکس العمل ها خرده واکنش ها و خرده نیاز ها رو مطرح کردم. در بخش بعد میخوام در رابطه با نیازهای جنسی و نیازهای عاطفی صحبت بکنم.
بسیار ممنونم. اونچه که من از صحبت های شما متوجه شدم این مسئله خیلی مهم تفاهم قبل از ازدواج بود که زمینه ساز و لازمه ی تفاهم پس از ازدواج است که اگر نباشه خب گرفتاری های ما در زندگی بعد از ازدواج بیشتر خواهد.
من یه چیز دیگه بگم تا قبل از اینکه بریم خاش. من میخوام اینو بگم به همه دوستانی که حالا صدای ما رو میشنوند، برنامه ما رو بعداً خواهند دید به هر طریقی، حالا زحمت دوستان مجازی شبکه که قسمت‌های رو جدا میکنن، عزیزانی که در شرف ازدواجید، قصد ازدواج دارید و شدید نگران این هستید که آیا همسری که میخواید انتخاب بکنید با شما تفاهم خواهد داشت یا تفاهم نخواهد داشت، به خرد فرهنگ های زندگی طرفین توجه زیاد بکنید، به خرد ارزش های طرفین توجه زیادی بکنید. یعنی این که فقط نگاه بکنید شخص مذهبی منم مذهبیم، این ما انقدر تیپیکال مذهبی تو بین خود مذهبی ها داریم که نیازمند یک دایره المعارفه، یعنی هر کسی برای خودش یک تعریفی از مذهب ارائه میده، از چادر ارائه میده، از آرایش نکردن ارائه میده، از نمیدونم نماز ارائه میده، از فلان. لذا برید سراغ خرد فرهنگ ها. یعنی چی؟ یعنی مصادیق مذهبی بودن، مصادیق خانوادگی بودن رو برای هم مثال بزنید. پدر و مادر شما با هم دعوا میکنن چجوری دعوا میکنن؟ پدر و مادر شما نسبت به احترام به خانواده های همدیگه چجوریان؟ مهمونیاتون چجوریه؟ اینا رو برای هم مثال بزنید تا ریشه اون تفاهم ها رو برای آینده بهتر کسب کنید. کلی گفتن اینهایی که تو این سایت ها و اینا میاد که آقا مذهبی باشد فلان، نه اینا دیگه جواب نمیده. با توجه به فراوانی نهله ها و اندیشه ها اینا اصلا جواب نمیده. برید سراغ خرده فرهنگ ها و خرده ارزش ها.
بسیار ممنونم. انشاءالله یه فرصتی از عزیزانم در اتاق فرمان که بگیریم در بخش بعد در رابطه با نیازهای اساسی که استاد فرمودن با هم گفتگو خواهیم کرد. بفرمایید.
خوش برگشتید به خانواده دوست داشتنی بینندگان عزیز از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و بحث تفاهم و درک متقابل در بخش اول صحبت کردن. استاد فرمودن که ما این نیازها رو در واقع باید با فهمیدن اون نیازها ابتدا بشناسیم. در بخش دوم در خدمت شما هستیم. قرار شد که در مورد نیازهای اساسی استاد صحبت بکنیم.
خواهش بکنم. چقدر شعار قشنگی بودین، شعار ولی که داشتیم و واقعا خانواده بهترین پشتیبان. و این که من در برنامه قبل هم گفتم که ناچاریم برگردیم به خانواده، یعنی به همه اون کسانی که حالا تو شرف خدا نکرده طلاقن و اختلافهایی بینشون وجود داره، طلاقم نگرفتن ولی خب احساس میکنن که محیط خانوادهشون ناامن شده. به نظرم که به هر طریقی که راه ها به هم بسته نیست برگردیم به فضای خانواده. و مهمترین و واقعا شاید بتونم بگم که تنها ترین مکانی که میتواند بسیاری از دردهای ما رو تسکین بده و مشکلات ما رو حل بکنه فضای خانواده است. ولی خب متاسفانه ما امروز گرفتار عواملی هستیم که این ارتباط رو از هم گسسته. باید برگردیم سراغ عواملی که میتونن این ارتباط رو پیوند بدن. آیه عربی نشاد، ما نمیتوانیم نسبت به نیازهای همدیگه بی تفاوت باشیم و از طرفی از خانواده انتظار محبت، همدلی، همراهی و پوشش رو داشته باشیم، انتظار پشتیبانی رو داشته باشیم. ما وقتی توی خانواده جر و بحث میشه، آدمها انقدر سعه وجودی و تحمل ندارند که تحمل کنند نظر مخالف رو و میز مذاکره رو به هم میزنن و رابطه رو خراب میکنن. این یعنی این که اینها از اون بستر خانواده نمیتونن درست استفاده بکنن. خانواده خودش یک پوششه. توی این پوشش انسان میتواند هر کاری رو انجام بده و ترمیم بشه. چرا خود ترمیمی بشه؟ چرا؟ چون میدونه بین طرفین این خانواده رابطه عاشقانه و پرمحبتی وجود داره که آدم‌ها در پی رشد هم دیگه هستن، نه در پی اینکه آدم‌ها رو به زیر بکشن و بهشون ضربه بزنن. به خاطر همین اگر کسی توی این خانواده به نیازها بی تفاوت بود و نیازها رو نشناخت و بعد اومد حرف از بی تفاهمی و عدم تفاهم زد، اینجور موقع ها اولین انگشت اشاره به سمت خودش که آقا تو برای این کار گامی رو بر نداشتی. دو تا از نیازهایی که امروز روز میتونم با اعتماد و اعتقاد بگم تو هر خونه‌ای درش رو باز بکنی و وارد بشی، براش حرف برا گفتن وجود داره. حالا بخواستم بگم که قطعا توش هست که اونم میتونم ادعاشو بکنم، ولی آره دغدغش وجود داره. این که تو حوزه نیاز عاطفی و جنسی، یعنی تو حوزه نیازهای روانشناختی، تو این دو محور ما تو خانواده هامون گام اول به شدت با چاله ها و چاه های عمیق بی‌عاطفگی مواجه هستیم. بیاتفگی هایی که ریشه در این داره که آدم ها یا بلد نیستند دوست داشتن رو به هیچ وجه، یا اصلا نمیدونند احساس و عاطفه تو خانواده باید چجور بروز داده بشه، چجور تعمیم بشه، چجور بهش توجه بشه، و در نتیجه آدم هایی رو میدیم بیرون و تولید میکنیم، وارد اجتماع میکنیم که دچار عقده های عمیقی تو حوزه عاطفه و تشنگی هایی هستن که باید برن جای دیگه سیراب بشن. و میبینیم که آقا کاملا تشنه است طرف، اصلا نیاز داره، انگار که مثلا زخمه، وجودش زخم عاطفه است. وقتی وارد میشیم میگیم آقا خب چند تا نکتهشو شما بگو که ببینیم آقا تو این حوزه تفاهمی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم و تفاهم شکل بگیره و شما از اون تفاهم صحبت میکنی چی؟ به آقا میگیم، آقا برمیگرده میگه که من فقط نیاز جنسی دارم و این بهش بی‌توجهی شده. به خانم میگیم، میگیم خانم شما چه مشکلی داشتی؟ میگه من نیاز عاطفی داشتم، به من تو حوزه عاطفه و اینها کم توجهی شده. بعد به هر دو تا بزرگوار میگیم میشه حالا تعریفی بدید ببینیم بالاخره این وسط اینا چی چیه، اینایی که دارید در موردش صحبت میکنید اینا چیه که حالا زره زندگی رو نابود کرده و شما رو عصبانی کرده، شما هی به هم میپرید جلوی بچه‌ها، دعوا میکنید و زیر یه سقف نمیتونید با هم دیگه جمع بشید، چیه؟ بعد آقای که صحبت میکنه میبینیم دایره فعالیت جنسیش میره تو حوزه تنوع طلبی، مقایسه گری و اشباعی که ذهنش شده و ناخودآگاه تو ضمیر ناخودآگاهش تصویری از یک رابطه غیر معقول و خارج از نیاز همسرش شکل گرفته. من یه مراجعه داشتم، شغلش متاسفانه شغلی بود که خیلی مراجعه مواجهه با زنها داشت، با خانومها داشت. همیشه هم بهش میگفتم والا شغل چیه تو مثلا داری با خانومها ارتباط داری مثلا انقدر زیاد؟ فروشنده لوازم آرایشی مثلا دیگه میدونی دیگه بخواد عجیب تو نباید باشی دیگه، فروشنده لوازم آرایشی که مثلا روجلت بیای جوری زن مردم جوری تو امتحان بکنه یا چه میدونم ریمل و لاک امتحان بکنه دیگه، اینا که دیگه غیر معنوس و غیر معمولیه دیگه. حالا هر چقدر شما منور الفکر باشی و بخوای خیلی لارج با عمل بکنی، 3x لارج، بالاخره همسر تو فرشته هم باشه بالاخره مشکل پیدا میکنی تو زندگی دیگه. بعد شوی تستی داد به شما، حالا بمونه، گفتم بی برادر من شما الان مشکلت اینه که اصلا تو زندگیت آیه عربی نشد بهشون عرض کردم تو اصلا با همسرت نزدیکی نمی کنی، با تصاویر ساخته ذهنتی،
تخیلات
خودتی، اصلا نمی بینی او رو. گفت نه من آدم سفتی هم. گفتم برعکس، تو به شدت آدم شوری هستی، سفت نیستی.
بعد از اینکه اون تست رو ازش،
بله آره، گفتم تو اصلا چی مشکل داری؟ تو اصلا چرا گیر به همسرت میدی؟ تو این فضای فکری که قرار گرفتی الان. شما دوستان ما مثلا اون طرف میگه که آیا اینستاگرام وصل میکنم خوشحالم، بیکاریامو باش پر میکنم، بعد تو اکسپلورش میری میبینی خب مثلا چه کار کردی با خودت، سرچ چی داری، بعدش هم میگه نه من دارم هنر میبینم. خب این هنر نمیبینی، تو داری بنیانهای خانوادت رو نابود میکنی. آیا رو میشد ما تصاویری که تو ذهنمون حک میکنیم، تصاویری که از دیگران تو ذهنمون میگذاریم، اینها همه عامل دست محرک های دستور ما هستن برای رفتار با دیگران. وقتی این آقا رو میبینی تو اکسپلور ما اینستاگرامش، فقط داری رقص خانم ها رو میبینی، فقط داری تصاویر آرایش کرده اونها رو میبینی، خب اینا خیلی متفاوتن با همسر تو، خیلی متفاوتن. بعد تو دیگه اصلا تو آقای اصلا ایشون نمیتونه دیگه ارتباط برقرار کنه، نه که نخواد، اصلا دیگه نمیتونه، تواناییشو نخواهد داشت.
سطح توقعاتش انقدر رفته بالا
که اصلا نه تنها سطح توقعاتش رفته بالا، اون واقعیت همسرش در مقابلش کاملا از بین رفته و او دیگه اون همسر رو تو اون خانواده نمیبینه. ما بعضی موقعا تو کلاس ها دانشگاه اینور اونور به دوستان مثلا میگه آقا خدا گفته که چشم رو خیلی محافظت بکنید، حالا این روایت های مختلف هم داره، حالا بعضی از دوستان ما که حالا دو ورق صفحه خارجی مطلب خوندن تیر سهمگین رو نمیتونن بفهمن، میگم آقا هر کسی نمیتونه تیر سهمگین شیطان رو بفهمه، 2 ساعت تر کار تشریف بیار دفتر ما، بهش بگم زن و مرد هایی که این تیر سهمگین شیطان بهشون خورده زندگی هاشون چجوری نابود شده. وقتی تو سر رو میچرخونی هر طرف میاد هر کسی رو میبینی، خانوم باشه یا آقا باشه فرقی نمیکنه، او چه استایلی داره، او چه قدی داره، او چه مویی داره، او چه پشت بازویی داره، او چه اندامی داره، آقا بالاخره یه جعبه سیب زمینیه دیگه، همه چیز توش در میاد دیگه. حالا خب بالاخره سیب زمینی شما یه کمی پشندی بوده، سیب زمینی اونها یه کمی مثلا قلمیتر و خوبتر بوده. قرار نیست تو بشینی همه اینا رو مقایسه بکنی. بعد تو زندگی میبینی محبت نیست، عاطفه نیست، تفاهم جنسی نیست، تفاهم روانی نیست، تفاهم اجتماعی نیست، هیچ ارتباط خوبی بینتون برقرار نیست. بعد آیا ربی نجات با همین ها که صحبت میکنی، برای این که مسئولیت شکست رو نپذیرند، بار آقا گرونیه، آقا اون تو خونه احترام منو حفظ نمیکنه، توپ رو بیندازیم تو جاهای دیگر، در حالی که وقتی وارد میشیم میگیم آقا شما 2 تا عنصر رو، آقایون، خانوم ها، پدران، مادران، همسران، همه عزیزانی که صدای من رو میشنوید، به عنوان یک برادر، به عنوان کسی که توی مدتی از عمرش در کنار خانواده ها بوده و با اونها صحبت کرده و تعامل داشته، عرض میکنم لحظه ای کنار زندگی خودتون بایستید و ببینید آیا در 2 حوزه نیاز عاطفی و نیاز جنسی زندگیتون رابطه سالم رو تجربه کرده است یا نه. رابطه سالم وقتی در خانواده تو حوزه عاطفه و نیاز جنسی شکل بگیره، بسیاری از ریشه های نارضایتی در زندگی افول پیدا میکنه. آیه عربی نشاط عزیز، وقتی ما از فهم صحبت میکنیم، از تفاهم رفتار صحبت میکنیم، وقتی همسری در خانواده 1 ماه، 2 ماه، 2 هفته، 3 هفته روی یک نوازش رو از سمت همسرش ندیده، گوشهاش 2 تا جمله عاشقانه و محترمانه رو نشنیده، گفتار محترمانه و پرعاطفه رو نشنیده، چه انتظاری داریم که اون روان یک روان مستعد باشد برای تولید محبت تو خانواده؟ او خشک شده، او کویر شده، او دیگه اصلا نمیتواند رویشی رو در خودش ایجاد بکنه تا اعضای اون خانواده در بستر سایه‌سار اون رویدنها بخوان استفاده بکنن. او شکوفه هم نخواهد داد تا برسه بخواد سایبانی ایجاد بکنه که همسر و فرزندان زیر اون سایه بخوان استفاده بکنن در اون سایه سار، به خاطری که او اصلا ندیده اینها رو. روزها و شبها گذشته ولی یک رابطه عاطفی گفتگو محور بینشون شکل نگرفته. اینا بنشینن همدیگر نوازش کنن، با هم صحبت بکنن، خاطرات قشنگ برا هم نقل بکنن، و هر موقع هم باهاش صحبت میکنی میبینی بهونه های مختلف و واهی میاد و از بین میره و دلایل مختلفی میاد. اینو میذاریمش کنار. یه موضوع داره، یه پیش نیاز این وسط وجود داره، و اونم این که متاسفانه ما تو فضایی قرار گرفتیم که من بهش میگم انتقام سرد داریم از همدیگه تو خانواده ها میگیریم. یعنی خودمون رو قربانی میکنیم به این دلیل که بخوایم به او ضربه بزنیم. یعنی ما خودمون نیاز به عاطفه داریم، نیاز به دیده شدن داریم، نیاز به تشکر داریم، نیاز به محبت داریم، نیاز به روابط جنسی داریم، ولی خودمون رو هم محروم میکنیم که چی به او ضربه زده باشیم، که او رو هم آزار داده باشیم. یعنی یک خودکشی، نهنگ ها هست میان، دلفین ها، نهنگ ها هم خودکشی میکنن خودشون رو به خاطر علائم. یعنی طرف خودش رو نابود میکنه، میگه بذار من خودم نابود بشم اما به اونم ضربه زده باشم. خب چه کاریه خواهر من، برادر من، بلند شو تلاش کن بستر رو بساز. هر دو طرف، طرف اومده بهش میگم آقا چرا معذرت خواهی نمیکنی که میدونی الان نیاز داری برای زندگیت، الان میخوای برگردی، تو به این موضوع نیا. میگه من آره من میتونم اگه برم از اینجا اوضاع میریزه به هم، زندگیم نابود میشه. میگم خب چرا نمیری جلو حرف بزنی؟ میگه خب او پررو میشه. میگم الان داری میافتی تو دره، ترمز باید بکشیم، فرقی دو تامون میریم ته دره نابود میشیم. دقیقاً پشت فرمونی هستیم که دره یه ذره جلوتر باز نمیکشه. میگه خب واش اون بمیره تو هم میمیری کنارش، ولی باز میمیری نمیخواد بکش. یعنی دچار یک خودکامگی و یک حالتی قرار گرفتیم که بی توجه به نیازهای خودمون هم شدیم، نیازهای اونا رو از بین میبریم. خب آقا برند شو بگو من این نیازها رو دارم، من این درخواست ها رو از شما دارم. میبینی نطق اونم باز شد، اونم میشینه با تو صحبت میکنه، میگه آقا منم این خواهش ها رو دارم، این صحبت ها رو دارم، این نیازها رو دارم، و بهش توجه میکنم. وقتی ما بی تفاوت شدیم به حوزه نیازهای عاطفی و جنسی، زیر شاخه این بسیاری از اتفاقات منفی تو خانواده ما میفته. بسیاری از پرخاشگری ها، بسیاری از ناراحتی ها، بسیاری از عصبانیت ها تو روابط ما اتفاق میفته. حالا این واقعیت شاید تو یک نسلی از نسل ها، مثلا تو این 30-40 ساله ها، بیشتر خانواده های 30-45 سالی که مثلا افرادی که الان وجود دارن داره زندگی براشون اتفاق میفته، شاید این قضیه خیلی پررنگ تر باشه تو حوزه بی تفاوتی های عاطفی و اینها. چرا؟ چون اینا یه مقداری جوانتر هستن، به روزتر هستن، فضاهای اجتماعی رو بهتر درک میکنن. ناخودآگاه مثلا آقا من یه باری داشتم، طرف خانومه از این فعال های کف توییتر بود، خیلی مثلا از این هایی بود که اگر پاش می افتاد مثلا شاید ادعای رهبری جهان هم داشت، مثلا صحبت که باش میکردی. بعد من یه باری ازشون سوال کردم، گفتم که سرکار خانومه که شما بالاخره الحمدلله و المنه با این مقدار فالوور در توییتر که با هر توییتتون بالاخره هزاران نفر میبینن و ماشاءالله جهانی رو دارید مدیریت میکنید و اینها، از آقاتون خبر دارید و اینا؟ بله بله کار دارم. دقت من تعبیر رو میخوام عرض کنم. بله بله خبر دارم. گفتم خب مثلا حوزه نیازهاش و اینها چجوریه؟ گفت من برای ایشون تو ماه یک دو بار برنامه دارم، برنامه‌های مختلف عاطفی و مثلا اینا وقت میذارم براش میرم. گفتم مگه اداره است؟ مگه اداره است براش اینجوری تعریف کردی؟ شما دو ماه تو هفته 15 و 29 من شما با میرم باهاتون پارک، یه چای میخوریم، یه غذا میخوریم، میایم، بقیه در کف توییتر هستم و کارهای اجتماعی سیاسی مو انجام میدم. گفتم تو مگه همسرت فقط تو این دو روز نیاز عاطفی پیدا میکنه؟
ممکنه ساعت، لحظه، زمان
تعریف کردیم. مگه مثلا سیتینگ این قضیه اینه که ما فقط در همین دو حالت ما بریم یه آبی بریزیم اونجا مثلا پای این درخته، این درخته رشد بکنه بیاد بالا؟ چه مسخره بازی اینی که عرض بکنم. به شدت هم شایع شد، یعنی انگار طرف فکر میکنه خیلی هم مدرن نظاممند داره پیش میره. آقا الان این طرف نیاز به این عاطفه، نیاز به این صحبت، هم صحبتی گرفته، تو که نمیدونی چه اتفاقاتی براش افتاده. و بدترش اینه که همسر این آدم هم تو وضعیتیه، تو موقعیتیه که چی؟ که نمیتونه راحت بروز بده، چون ترس از دست دادن داره، ترس این داره که محکوم بشه که تو اصلا آدم بروزی نیستی، نمیفهمی منو،
عمالی اصطلاحاً،
یعنی حرکاتی که داری ریاکشن‌ها در حد شأن تو نیست، تا جامعه امروز دیگه این چیزا رو نمیطلبه، هی میریزه تو خودش، هی خودخوری میکنه، چون جرأت بروز نداره. حالا اینا مدرن و روشن فکر ما هستن، طرف بروز نمیده. توی خانواده یکم سنتی تر که مثلا شاید از حد فرهنگی پایین تر برخورده بشن، حالا زن و شوهر از ترس به هم بروز نمیدن، از چه میدونم ترس مسخره شدن، ترس چه میدونم، هر اتفاقی علت‌های مختلفی وجود داره. بروزه رو بالاخره نمیدن. بیتوجه اون میگه من خستم باید شب زود بخوابم، تو هفته ساعت 7 میرم دو. ببینید یک به یک همه ما آیا رب نجات عرض کردم در هر خانه رو باز بکنیم مواجه با این دغدغه هستیم. حالا هر کسی به فراخور فضای فرهنگی خودش به نحوی دارد این محبت، این عاطفه، این عشق رو در خانواده قربانی میکند. هر دور هم اگر باشون صحبت بکنی میبینی برمیگن میگن که آقا ما حواسمون به همه چیزم هست، حواسمون به نگرانی های اطرافمون هست.
استاد معذرت میخوام، با اصطلاحی که این روزا خیلی باش مواجه هستیم، این مسئله طلاق عاطفی،
بله،
دوستم در این رابطه هم یه مختصر اگر فرصت، البته فرصت داریم، صحبت کنیم.
بله.
ببینیم که اصلا این قضیه طلاق عاطفی آیا همین مسئلهیه که میفرمایید؟ مثلا اگر یک نفر در ماه به قول شما دو تا زمان برای همسرش گذاشته باشه و گفته باشه مثلا من در این دو زمان با شما روابط عاطفی یا جنسی برقرار میکنم، آیا این نوعی طلاق عاطفی محسوب میشه؟
من یه جمله عرض کنم به سوال خوب شما پاسخ بدم، که ما دچار یک یخبندان عاطفی هستیم در فضای خانواده هامون متاسفانه، و میدونید عاطفه و عشق در خانواده یک نهالیه که با هر اتفاقی دچار، دیدید نهالای نوپا رو، سرما و گرما و نمیدونم باد شدید و همه چیز آسیب بهشون میزنه، و این عاطفه و عشق هم تو خانواده های ما، حالا به خصوص فرهنگ ما، یه چیزی است که دم دستی ترین امری است که ما بهش ضربه میزنیم، یعنی دم دستی ترین نکته است که ما به هم میریزیمش. کار داریم اونو قربانی میکنیم، سرمون شلوغه اونو قربانی میکنیم، اعصابمون خورده اونو قربانی میکنیم، بچه مریض میشه اونو قربانی میکنیم، هر اتفاق و حادثه‌ای برامون میفته اون موضوع عاطفه هر رو قربانی میکنیم. بعد یه چیزی هم نیست آیا ربی نجات که ما اینها رو مثلا بگیم باشه بعدم میرم یه قرصشو میخورم درست میشه، یا آمپول میزنم درست میشه. میره جلو به اون فاجعه‌ای که شما مثال زدید و مطرح کردید میخوریم و اون میشه طلاق عاطفی. یعنی این که حالا ما نمیگیم طلاق هم نیست، واقعا زن و مرد تو خونه مثلا به همدیگه شاید احترام هم بگذارن، حواسشون به همدیگه باشن، ولی شما وقتی وارد میشی میبینیم عمق دلبستگی و وابستگی تو زندگی نیست. حالا ما این ورکی شعر رو بگیم که عشق آسان نمود ولی افتاد مشکل ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، این که اول شاید عاشقم بودن یه جورایی ها ولی افتاد مشکل ها، یواش یواش انقدر این فاصله دور شد اصلا عشق کلا رنگش رفت، محبت کلا رنگش رفت. آیا عربی نجات من وقتی بی تفاوت باشم به همه نیازها، درخواستها و لحظه های حساسی که باید باشم و نیستم، خب چجوری باید این محبت بماند و شکل بگیره؟ چجوری باید اوج پیدا کنه، پرورش پیدا بکنه؟ من به همه زوجهای جوانی که میان خواستگاری هم دیگه بگم سوال میکنم، میگم آقا هیچ کی نگفته شما قبل از ازدواج عاشق هم دیگه باشید، همین که منزجر نباشید و یک دلبستگی باشه که اینو رشد بده کفایت میکنه. عاشق نمیشه اصلا، عاشق بودن معنا نداره، چه حرفیه، نمیشه عاشق شد اصلا اینجوری، عاشقی که بدون دفع نیازها، عاشقی که بدون ایثار و گذشتها اینها اتفاق نیفته که عشق شکل نمیگیره. بعد اینها رو ببینیم، تجربه کنیم، در کنار همدیگه رنج بکشیم، رشد کنیم، بیاییم بالا تا اون عشق، اون دلبستگی عمیقه، اون وابستگی عمیقه شکل بگیره. وقتی شما تو خانواده او انتظار این رو داره تو به خاطر اینکه 4 تا ظرف شستی اون شبی که او به نیاز به این داره که سر به کنار تو بگذاره و تو نوازشش بکنی بهش بی توجهی میکنی، یا به این دلیل که یکیتون مریض شده از بچه‌ها از خانواده‌تون به اون لحظه نیاز اون بی تفاوت میشی، خب تو همین بزنگاها طرف خودش رو نشون میده دیگه، اون رابطه خودش رو نشون میده. ما 3 تا عامل رو برای همین طلاق عاطفی امشب میگیم به همه مخاطبینمون که اگر کسی دوچارش هست خواهش بکنم اونها رو اصلاح بکنه و بره انشالله فضای زندگی رو به عنوان بهترین پشتیبان اصلاح بکنه. 1، خواهش میکنیم مردها نسبت به زنها به حوزه نیازهای نوازشی و تکریمی و تشکر توجه ویژه کنند، و زنها هم نسبت به نیازهای جنسی مردها توجه ویژه کنند. این یکیش. 2، تو حوزه هر دوتا مرد و زن خواهش میکنیم یه شیفت دیلیت در این ذهن مبارک بزنید آقایون و خانوم هایی که همتون یه گوشی بالاخره هوشمند دستتون هست و در همه اپلیکیشن های عالم هم نصب رو گوشیتون، دیگه هیچ اپلیکیشن اجتماعی نیست که بیاد و شما نصبش نکنید و همه جا هم سرک نکشید و یک اکانتی برای خودتون درست نکنید و الحمدلله بروزید از پیرمرد 80 ساله بگیر تا فلان، همه دارید تو این و اونور میچرخید. سرتون که شلوغ شده، محتوای سرتون هم تحت شعاع قرار گرفته و ناخودآگاه فرصتی برای اندیشیدن به اطرافتون، به نیازهای اطرافتون ندارید. یعنی فکر میکنید فقط باید بیایید، مثل یه آدمی که گشنه است میاد سر سفره میشینه یه دو قاشق غذا میخوره میره. به رابطه عاطفی و جنسی هم دارید اینجوری نگاه میکنید، نه پیش نیازش رو رعایت میکنید نه مقدماتش رو رعایت میکنید، فقط سر سفره میشینید یه قاشق غذا میخورید و میرید و نمیدونید چه آسیب و ضربه‌ای رو داره میزنه. چرا؟ حواستون هم نیست، این تو ضمیر ناخودآگاه هست. انقدر ذهن پره از داده های مختلف شده اصلا فرصت فکر کردن رو به سایر موارد نمیده. سر شما مدامه که موزیک بلند گذاشتن، دیدی این هنسپیری ها گذاشته بلند بلند داره میره، اصلا حواسش نیست چه خبره کنارش. اینا دقیقا همینجور آدم هایی هستن، انگار من از بیرون که نگاهشون بکنی انگار مست و حیرانه، حواسش نیست چه داره میکنی. بابا خانومت یه نگاه بهش بکن، داره هر روز فسرده تر حرف شده، تو موهات سفید شده، من حواسم نبود. حواست نبود 6 سال موهای سفید شده، چقدر چورو افتاده پیشونی، چقدر فلان شدی، حواست نیست چون اصلا تو جای دیگه رو داری میبینی، جای دیگه داری میری، دلسوز خانوادت نیستی. خلوت کنیم سرمون رو یه مقداری، رفیق بازیم، دایره رفقا رو کم کنیم، وبگردیامون زیاده، تو رو خدای کم کمترش بکنیم. خیلی موقع میایم تو خونه آقای عربی نجات هیچ کاری نداریم، 3-4 ساعت تو گوشی، خب ولش کن برو تو آشپزخونه بشین نیم ساعت به خانومت حرف بزن، اون تو گوشی تو گوشی، دقیقاً مثل هم ماشین هست. یعنی هر دو هم نیاز رو درک میکنن ولی میخوام میافتن ته دره یه جوری حال اون یکی رو بگیرن. بابا قد بذارید کنار، این گوشی رو بشید حرف بزنید، به خدا 12 ساعت شم بگردیم یعنی هیچ استفاده ای نکردی، یه پولی ریختی به جیب صاحبان اینترنت و اون اکانت هایی که حالا دلقک بازی هاشون رو ما داریم نگاه میکنیم، اتفاق خاصی هم نیفتاد. برید بشینید با هم حرف بزنید، سرتون رو خلوت کنید، گفتم وبگردی ها رو کم کنید، رفیق بازی ها رو کم بکنید. نکته سومی که میخوام عرض بکنم برای اینکه یک مقداری رنگ و لعاب این بحث طلاق رو بخوایم تو حوزه زندگیمون مطرحش بکنیم و صحبت بکنیم، اینه که یکی از اساسی ترین مباحثی که اینجا خیلی توی بحث را به قولی پیوند دهنده های ارتباط در موردش صحبت میکنن عزیزان و دانشمندان این عرصه که باید بهش بپردازیم بعد از اینکه آقا نکات رو مطرح کردیم، از گذشته ناموفقمون عذرخواهی کنیم. ما بک‌گراند ذهن هر دو طرفمون یک اتفاقاتی هست که همیشه آزارمون میده و مانع میشه ما با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. هر وقت میخواییم با هم صحبت بکنیم، یک بیم داریم که نباید دوباره اون اتفاق تکرار بشه، دو اعتماد نداریم که آقا من دوباره وارد این گفتگو بشم این آدم حالا الان خوب بود، قول داد، چند وقتی خرابش میکنه. ما ولو هر دو احتمال هم وجود داشته باشه، خودمون پیشگام بشیم بهش بگیم آره عزیزم من کمی زود از کوره در میرم، آره عزیزم من کمی زود میخوابم، خوابالوام، زود خسته میشم، همین که اذعان بکنم به این موضوع که آقا باش آره من اینجوریم، یعنی این اطمینان رو طرف مقابل میدم که آقا من توجه دارم به اون شکست های قبلی، پس با توجه به اون دوست دارم بیام و این رابطه هر رو درست کنم و شکل بگیرم و برگردم سر این رابطه. آره من آدم بدبینیم، آره من آدم مثلا کج خلقیم، چه میدونم آدم کج فهمیم، همینا هست دیگه. آقا شما اینا میدونم، تلاشم هم میکنم، ولی اینکه بهش اشاره هم نمیکنم، توجهی هم نمیکنم و معتقدم اون میگه آقا حداقل تو یه بار بگو که اینجوری هستی من متوجه بشم، همش ترس تو وجود من نباشه که اینجوریه. ناخودآگاه بس گذشته ناموفق رو به اعتماد برسونیم که آقا من میخوام اصلاحش کنم، من میخوام برگردم بیام و با تو حرف بزنم و اونو درستش کنم، تکرارش هم نکنم. من میخوام اینو عرض کنم، چرا گفتم اذعان کن؟ چون آقا من میخوام بگم که آقا یه آدم خشمگین، آقا عربی نژاد، یه آدم عصبانی بسش در میره، عصبی میشه، درسته؟ یه آدم بدبین، پروسه بدبینی قرص نداره که من یه آمکسیسیلین بدم طرف بخوره تو عرض یه هفته دیگه بدبین نباشه، یا یه آدم بدبین بیماره، یه آدم بددل بیماره، باید کمکش بکنید مثل آدم وسواسی تو پروسه زمانی حالشو خوب کنه،
درست،
و از بین ببره این آدم ها. ولی حداقلش اینه که بگو بدبینی، به این موضوع اعتراف کن، بگو کج خلقی، بگو بد خلقی، بگو زود میخوابی، بگو هزار مشکل دیگر رو داری، که حداقل این اعتماد تو ذهن طرف مقابل شکل بگیره که آقا وقتی این آدم عیب رو میدونه بهش اذعانم میکنه، در صدد رفعش هم هست، دیگه مقاومتی نمیکنه که آقا اصلا نمیخوام اینو برطرفش بکنم، میخوام تو ته وایسم فلان بکنم، نه اینا رو نمیگه دیگه، میگه من میخوام اصلاحش بکنم، پیش انجام بدم. پس نگاه به اون گذشته بکنیم، با این سه تا کار ان شاء الله الرحمن واقعیت تلخی که فرمودید شما و وجود داره تو حوزه خانواده هامون کمی کم رنگ تر بشه. ما نیازمند توجهیم. من هر چقدر همینجا مهارت بگم، تکنیک بگم، بنده که کوچک هستم و شاگرد این مکتب هستم، بزرگان ما هر مقدار هم که بیان اینجا تکنیک ها رو بگن، مهارت ها رو بگن، راهبرد ها رو بگن، اون چیزی که وسط میمونه یک خانواده است با دو نقش اصلی به نام زن و مرد که باید قبول بکنن که جز هم دیگر عامل دیگری دلیل بر آرامششون نیست، و باید ببینن چه عوامل گسستی در بین این رابطه وجود داره که نمیگذاره اینها به هم پیوند بدن. و اون مثال من رو یادشون باشه، تخت گاز نرن به سمت دره، هم خودشونو به نابودی بزنن هم بخوان به خاطر اینکه یه انتقامی از او بگیرن. اگه دوست داری بغلت کنه بلند شو بیا بهش بگو، بس نه اینکه تو هم باشه اونم میلش میکشه دیگه، پس من میمونم انقدر اینجا دوتای منجونمون در بیاد. خب دوتاییتون دوست دارید به این آغوش، دوتاییتون به این گفتگوی محترمانه و مؤدبانه علاقه مندید، چرا همدیگر رو میخواید نابود بکنید؟ برگردیم به محیط خانواده و بسازیمش که جز اینجا تو این شلوغی کارزار دنیا هیچ پشتیبانی ما نداره.
بسیار ممنونم استاد، ممنونم از شما، بسیار ممنون که برای ما امروز از تفاهم گفتین، از نیازهای اساسی زن و مرد، و یاد اومد اون اصطلاح هم کفه هم بودن و لباس هم بودن، خیلی مسئله قشنگی، انشالله اگر عمری بود در رابطه با این مسئله هم کفه هم بودن هم در جلسات آینده صحبت کنیم. بله، فرصتمون به پایان رسید، از شما ممنونم، از شما بینندگان عزیز هم که با ما همراه بودید سپاسگزارم، و انشالله در برنامه بعدی مسائل مختلف رو بررسی خواهیم کرد. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود، زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. التماس دعا و خدا نگهدارت.
به جهان کفر و زلالت بشتابه، از تو بزرگی بشتابه، از تو جلالت بشتابه، نور ولایت تو، عزیز مصر وجودی تو، یگان منجی عالم تو، شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا